رفع اشکال جلسه رفع اشکال درس زبان قرآن جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن و صلواتک علیه و آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليم وخافضا وقادم وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا. جلسه رو که خدمت شما بزرگواران هستیم با عنوان جلسه رفع اشکال درباره درس زبان قرآن برنامه ریزی شده. خب همونطور که مستحضر هستید، رفع اشکال ابتداعاً باید اشکالی مطرح بشه یا سؤالی مطرح بشه و بعد حالا استاد به این سؤال و این اشکال جواب بده. اما از اونجایی که زمینه طرح سوال و اشکالات از طرف طلاب محترم فراهم نبوده و وقت هم تنگ هستش تا برای رسیدن به زمان امتحان، مسئولین آموزش و گروه علوم تفسیر تصمیم گرفتن که جلسه تشکیل بشه، اگرچه با عنوان رفع اشکال هستش، اما عمدتاً به نکات مهم بحث و درس ها اشاره بشه، نکاتی که و مباحثی که معمولاً احتمال اومدن این مباحث در امتحان بیشتر از مباحث دیگر هستش. و بدین ترتیب یک خط سیری رو تقریباً روشن کنند برای مطالعه طلاب گرامی در هنگام مطالعه برای امتحان. خب الحمدلله با پیشنهاد بنده موافقت شد که بخشی از کتاب حذف بشه و حتما این رو شما در سایت ملاحظه کردید و این تا حدودی کار رو برای ما و شما ساده تر کرد. مباحثی که معمولاً پیچیدگی زیادی داشت و فهم اون تا حدودی مشکل بود و از طرفی ثمره اون در مباحثی که در پیش داریم کم بود و تأثیرات اون چنانی در مباحث اصلی نداشتن. خب با حذف این مباحث تا حدودی کار ساده تر شده و وقت کمتری برای این جلسات ما دیگه انشالله میگذاریم. خب این نکته هم قابل تذکر هستش که کتابی که خدمتون معرفی شده برای اولین بار هستش که این کتاب مقرر میشه که به عنوان متن درسی واحد علوم قرآنی 3 مطالعه بشه و امتحان داده بشه. این کتاب واقعا کتاب درسی و آموزشی نیستش، چون این کتاب خلاصه یک کتاب حجیمتر هستش، کتابی که حدود شاید 500-600 صفحه حجم اون کتاب هستش و همین خلاصه کردن کتاب مطالبش رو تا حدودی داره ابهام کرده و مباحثش مقداری پیچیده شده و طلبه و دانشپژوه مشکل هستش که بدونه استاد بتونه این کتاب رو مطالعه کنه. خب اگرچه الحمدلله سیدی های این درس در اختیار شما بزرگواران قرار داده شده که جناب مؤلف خودشون این سیدی ها رو پر کردند و این کتاب رو به نحوی تدریس کردند، اما به خاطر حجم زیاد مطالب و بعضی از پیچیدگی ها لازم بود که یه همچین جلسه تشکیل بشه. خب از این مقدمه طولانی بگذریم وارد بحث بشیم. در ابتدای ورود یا پرداختن به یک علم، یکی از مقدمات شناخت معنا و تعریف عنوان اون علم هستش. زبان قرآن عنوان ترکیبیه که واژه قرآن تا حدودی برای ما روشن هستش و ما میدونیم مقصود از قرآن کتاب الهی و وحیانی ما مسلمانان هستش. اما درباره واژه زبان تعاریف متعددی صورت گرفته که به برخی از اون تعاریف در ابتدای درس اول اشاره شده. مؤلف محترم بعد از بیان این تعاریف خودشون تعریفی رو مطرح میکنن که تا حدودی میتونیم بگیم تعریف نسبتا مناسبی هستش. با یک تغییر کوچیک میتونیم بگیم این تعریف مد نظر هست در این بحثی که ما داریم و اون اینکه زبان مجموعه نظاممند از نشانه ها یا نماد هاست که به منزله ابزاری برای ارتباط مؤثر گفتاری یا نوشتاری میان آدمیان به کار گرفته می شود. از یک نگاه زبان دارای اشکال مختلفی هستش. در تقسیم بندی زبان لحاظ های مختلفی میشه مد نظر باشه، مثلا از نظر گویشی، از نظر ارزم به حضور شما که اینکه زبان تقسیم بشه به زبان عربی، زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان های دیگری که حالا تا حدودی مد نظرتون هستش. اما از نظر ارائه معانی ما زبان رو دارای اشکال مختلفی میدونیم که برخی از این اشکال عبارتند از زبان عرفی و محاوره‌ای یا زبان دومین زبان رمزی و نمادین، سومین شکل زبان تخیلی یا شعری، چهار زبان تمثیلی، پنجم زبان اسطوره‌ای و البته موارد دیگری رو هم میشه مطرح کرد، اما عموماً و غالباً بیشتر به همین اشکال توی بحث زبان دین پرداخته میشه. شما دقت بکنید بین زبان عرفی و محاوره‌ای که معمولاً ما صحبت میکنیم و الانم بنده با همین زبان خدمتون هستم و داریم گفتگو میکنیم، یه ویژگی های این زبان داره که در زبان تخیلی و شعری این ویژگی ها مثلا وجود نداره. خب همونطوری که از عنوان معلوم هستش در زبان شعری قصد شاعر این گونه نیستش که از واقعی بخواد خبر بده، معمولا این گونه نیست. معمولا زبان شعر برای این به کار گرفته میشه که احساسات شاعر رو بخواد بیان بکنه و به تعبیری زبان شعر حکایت از واقع نمی کنه. خب تخیلاتی که شاعر تو ذهنش می چینه و اونها رو به نظم در میاره. حالا گاهی اوقات صرفا بیان احساسات هستش، اما گاهی اوقات نه، از این بیان احساسات و این کلام تخیلی و شاعرانه یک معانی بلندی قصد میشه و شاعر سعی میکنه با زبان شعر یک سری معارف بلند بعضن فلسفی و عرفانی رو منتقل بکنه. مثلا توجه کنید به این دو بیت شعر حضرت امام رضوان الله علیه که در اواخر عمرشون هم این شعرها رو سرودند: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، بی خود از خود شدم و کوس عن الحق بزدم، من چو منصور خریدار سر دار شدم. خب میبینید که امام در این دو بیت از زبان شعر استفاده کردند و یک معارف خیلی بلند توحیدی رو مطرح کردند و به تعبیری فنا شدن در حق و هیچ چیز رو ندیدن جز خدا رو دیدن، معارفی که خب در اوج معارف عرفانی و بعضن فلسفی هستش. امام از این زبان شعر اینجا بهره گرفتن. خب مسلماً ما امام رو میشناختیم و مقام و منزلت امام بر کسی پوشیده نبود. امام گرفتار این عالم دنیا و هوا و هوس نبود، بنابراین هیچگاه ما فکر هم نمی کنیم، به تصور و مخیلمون هم خطور نمی کنه که شاید امام مثلا از بیت اول داره یک واقعی رو حکایت می کنه و گرفتار یک مثلا معشوقه دنیوی و مادی شده امام که من به خال لبت دوست گرفتار شدم، این در مورد معشوقه های دنیوی میتونه صدق داشته باشه دیگه، اگر بخوایم حکایت از واقع داشته باشیم، اما میدونیم که این گونه نیست. پس اینجا این در زبان شعر به صورت کلی میتونیم بگیم که معمولا حکایت از واقع صورت نمیگیره. زبان‌های دیگه هم باز به همین صورت، یعنی ویژگی‌های خاص خودشون رو هر کدوم دارن در انتقال معانی. مثلا شما تو زبان اسطوره‌ای میایید از یک سری داستان‌ها و افسانه‌ها بهره میگیرید، یا اینکه برای سرگرم کردن مخاطب و یا اینکه برای انتقال برخی از معانی و برانگیختن احساسات مخاطبین از این داستان‌ها کمک گرفته میشه. داستان مثلا رستم و اسفندیار، رستم و سهراب به نحوی از این گونه داستان‌های اسطوره‌ای هستن. این داستان‌ها همه میدونن افسانه است، واقعیت نداره، اما از این داستان‌ها اون شاعر و یا به تعبیری بعضن نویسنده اهداف خاصی رو دنبال می‌کنه که می‌تونیم بگیم اون پرورش روح سلحشوری، روح پهلوانی می‌تونه به وسیله این داستان‌ها اتفاق بیفته در یک جامعه. خب تا حدودی ما با اشکال زبان، زبان‌های مختلف آشنا شدیم. حالا سوال اصلی ما توی در این علم، یا بگیم که شاخه از این علم، که اگر ما بخوایم این علم رو زبان دین بنامیم، شاخه از اون میتونه زبان قرآن باشه. سوال اصلی این هستش که قرآن از کدام شیوه زبانی که در بالا ذکر شد بهره گرفته؟ یعنی خداوند متعال در رساندن پیام خودش به بندگان از کدام یک از این شیوه های زبانی بهره گرفته؟ این سوال اصلی درس هستش که در طول کتاب ما به دنبال جواب دادن به این سوال هستیم، اگرچه سوالات فرعی متعددی رفته رفته ایجاد میشه و طرح میشه، اما سوال کلیدی و اساسی و اصلی این درس و این مبحث همین هستش. خب به این سوال جواب‌های متعددی داده شده که عمدتاً این جواب‌ها ناظر هستش به اصل زبان دین. یعنی در مورد زبان دین نظراتی مطرح شده که از اونجایی که زبان قرآن جزئی از زبان دین محسوب میشه، پس این نظراتی که درباره زبان دین مطرح شده به نحوی شامل زبان قرآن هم میشه. خاصگاه مباحث مربوط به زبان دین فرهنگ و اندیشه غرب هستش که حالا توضیحش رو در ادامه خدمتون عرض میکنم. اما قبل از اون به یک نقطه توجه بکنید عزیزان بزرگواران، و اون این که یکی از شاید نقص‌هایی که بگیم در این کتاب وجود داشته و داره، این که تقریبا بدون یک زمین سازی مناسب وارد اصل بحث شده، و این بحث نیاز به یک مقدماتی داشته تا بستر فراهم بشه، ذهن مخاطب آماده بشه تا به اصل بحث پرداخته بشه. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده، اگرچه خب در یکی دو صفحه مؤلف محترم یک مباحثی رو به عنوان مقدمه مطرح کردن، اما این واقعا کفایت نمی کنه و معمولا دانشپژوها تا شاید اواسط و بلکه اواخر این کتاب هنوز یک دوچار یک سردرگمی خاصی هستن. از اونجایی که بنده این کتاب رو در همین ترم تدریس داشتم، این سردرگمی و ابهام رو در بین دانشجویان خودم مشاهده می کردم. خب ما اینجا سعی کردیم یک مقدمه کوتاهی و یک پیشینه تاریخی کوتاهی ذکر کنیم، اگرچه برخی از این مباحث در داخل کتاب نیست، ولی برای توضیح مباحث آتی و فهم بهتر اون به نظرم میرسه که لازم باشه. اما بحث از پیشینه تاریخی زبان دین، یا تعبیری که کتاب آورده در صفحه 10، پیشینه مباحث زبان دین و قرآن در اسلام و غرب، بهتره که بحث رو از اینجا شروع کنیم که تلاش‌های تفسیری که بنی اسرائیل برای فهم کتاب مقدس خودشون انجام میدادن، شاید بگیم که از قدیمی ترین تلاش های مربوط به زبان دین محسوب میشه. خب اونها در مواجهه با اقوام و فرهنگ هایی که در اون زمان وجود داشتن، فرهنگ هایی که مثل فرهنگ یونانی و یا هلنی، اینها ناگزیر بودن که واکنش هایی رو نشون بدن و این واکنش ها در تفسیر کتاب مقدسشون تورات نمود پیدا می کرد. برخی از اونها رو به تأویل کتاب مقدس خود آوردن در مقابل بالاخره سوالاتی که مطرح می شد و یا شیوه هایی که در اون فرهنگ ها وجود داشته و اینها به نحوی از اون شیوه ها الهام گرفتند و اومدن در باره کتاب مقدس خودشون هم همون شیوه ها رو اعمال کردن. بقیه تورات رو نه ظاهر اون رو از معنای ظاهری اون عدول کردن و اومدن به تأویل اون پرداختن و اون رو به عنوان تفسیر تورات به جامعه خودشون عرضه داشتن. برخی دیگه نه، مصرانه تأکید بر معنای ظاهر می کردند و هر گونه برداشت دیگری، حتی برداشت هایی که عقلانی بودش رو تخطئه می کردند و منکر می شدند. خب این چنین نگرش هایی فقط منحصر در این دو نگرش هم نبوده، نگرش های متعددی بوده در تفسیر کتب مقدس. این چنین نگرش هایی نسبت به کتب مقدس و زبان این کتب همواره در طول تاریخ غرب و در ادامه در تاریخ تمدن اسلامی نیز وجود داشته و اینگونه نبوده که این مباحث بخواد در دهه‌های اخیر یا صده‌های اخیر بخواد مطرح شده باشه. نه، حداقل زمان پیدایش این مباحث و تولد این مباحث رو ما میتونیم به زمان نزول تورات و زمانی که علمای بنی اسرائیل دست به تفسیر این کتاب زدن، این زمان رو معرفی کنیم. عمده دلیل پیدایش این گونه مباحث نسبت به کتب مقدس رو هم میتونیم به وجود معارف و گزاره‌های ماورای طبیعی در این کتاب‌ها که به یک سری مطالبی پرداخته شدش که حسی نیستن و متافیزیکی هستن، و دوم به وحیانی بودن و انتساب این کتاب‌ها به حضرت باری تعالی اشاره داشته باشیم که این ویژگی‌ها باعث شده بود که اهتمام خاصی به این کتاب‌ها و زبان این کتاب‌ها اندیشمندان، علما و فیلسوفان داشته باشند. در کنار این سیر تاریخی، برخی رویدادها و پدیدار شدن برخی نهله‌های فکری و فلسفی باعث شدند که اندیشمندان و فیلسوفان غربی به این مباحث اهتمام بیشتری داشته باشند و با طرح نظرات گوناگون که منجر به یه سری تبادل آرا و چالش‌ها و مباحثات علمی بسیاری در این باره شده، زمینه و بستر شکلگیری علم زبان دین رو فراهم کنن. تا اونجایی که زبان دین به عنوان شاخه ای از فلسفه زبان شکل میگیره و ما خود میتونیم الان بگیم که خود بحث زبان دین یک علم مستقلی هست. حتی رویدادی که تأثیر بسزایی در شکلگیری و گسترش مباحث زبان دین داشت و بلکه تأثیر بسیاری در فرهنگ غرب ایجاد کرد و فرهنگ غرب شاهد نقطه عطفی در همه زمینه‌های فکری از جمله شناخت دین و زبان دین گردید، این رویدادی هستش که در یک کلمه با نام رنسانس معروف شده. رنسانس مرحله انتقال فرهنگ غرب از دوران قرون وسطا و گام نهادن به عصر جدید یا مدرنیته است. خب تا حدودی آشنا هستید با این تاریخ که غرب، شاید بگیم از قرن پنجم میلادی تا چیزی حدود 10 قرن و شاید هم بیشتر، گرفتار یک فضای اختناق و استبدادی از ناحیه قدرت اون زمان و اربابان کلیسا شد. از ویژگی‌های شاخص قرون وسطا و به تعبیری که مشهور شده عصر تاریکی و خفقان، میتونیم به گرفتار اومدن علم در قل و زنجیر، در قل و زنجیر دین خودساخته اربابان کلیسا اشاره داشته باشیم. اربابان کلیسا علم و معرفت صحیح رو حتی در باره علوم تجربی و حسی منوط به تأیید گزاره‌های دینی می‌دونستن، یعنی هر معرفتی باید از کانال گزاره‌های دینی عبور بکنه و مهر تأیید بخوره تا بتونن اندیشمندان اون نظریه خودشون رو، اون شناختی رو که پیدا کردن، در جامعه نشر بدن. اگر این نظرات برخلاف آموزه‌های دینی می‌خواست باشه، اون رو باطل می‌دونستن و با کسانی که این نظریه رو منتشر می‌کردن برخوردهای سختی داشتن، که نمونه شاخص اون و معروف اون برخوردیه که کلیسا با نظرات گالیله داشتش. به دلیل همین استبداد و خودکامگی که طی 10 سال بر فرهنگ غرب سایه شومی افکنده بود و سلطه خودش رو به عنوان مذهب و دین بر مردم تحمیل می کرد، تصویر ذهنی بدی نسبت به دین در ذهن اروپاییان شکل گرفت. <تص-> مردمی که دین رو مساوی با خشونت، اختناق و استبداد می دیدند، با اندک مجالی به سبب رنسانس از دین گریزان شدند و به سمت عقل ناقص بشری روی آوردند و در یک کلام اندیشه اصالت دنیا و اصالت ماده که به سبب رنسانس در وجود اروپاییان شکل گرفته بود، رفته رفته فلسفه، فرهنگ و سپس علم رو از قلمرو دین جدا کرد. یعنی یک تعارضی اندیشمندان بین دین و علم احساس می کردن. پس اولین تحولی که به سبب رنسانس می تونیم بگیم که اولین که مقصود در اولویت قرار داشتن هستش، مقصود این هستش، تعارض علم، اولین تحول اندیشه تعارض علم و دین هستش که مردم به خصوص اندیشمندان به نحوی همه نابسامانی های خودشون رو از ناحیه دین می دیدن و تقصیر رو برگردن دین می انداختن، چون که کلیسا و اربابان کلیسا بر اساس دین این فضا رو به وجود آوردن، این محرومیت های فکری که باعث شد که علوم نتونن رشد پیدا بکنن، مردم نتونن عقیده هاشون رو به راحتی اظهار کنن، همه اینها رو به نحوی از ناحیه دین میدونستن. این یک تحولی بود که ایجاد شد. تحول بعدی که این تحول هم تحول خیلی مهمی بودش، این که اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که برای حصول معرفت تنها میشه به روش تجربی استناد کرد و از روش تجربی بهره برد و برای حصول معرفت انحصاری رو برای روش تجربی قائل شدن. محدودسازی علم و اندیشه در چارچوب ذهنی ارباب کلیسا از یک سو و انفجار دانش تجربی از دیگر سو، این باعث گسترش فراگیر متدولوژی تجربی در تمام علوم گردید، تا اونجا که عده تنها شیوه قابل اعتماد برای فهم و معرفت رو شیوه علمی یا تجربی دونستن. خب اون تفرید ها به نحوی این افراد ها رو هم به دنبال خودش داشت و فیلسوفان، اندیشمندان، بزرگان به این نظریه رسیدند که هر آنچه که انسان بخواد بهش علم پیدا بکنه باید بتوان اون چیز رو تجربه کرد و آزمایش کرد. ثمره این نگرش ها پیدایش فلسفه های گوناگون مادیگرایی که به شکل های مختلف مطرح شد، انسان محوری و اومونیزم که به شکل های مختلفی مطرح شد. یکی از این مکتب های فلسفی مادیگرا مکتب پوزیتیویسم منطقی هستش که در قرن در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و به سرعت هم رشد کرد. عمده اندیشه این مکتب رو این ایده شکل میده که همین بحث منحصر بودن حصول معرفت به روش تجربی و اینکه گزاره‌های دینی که عمدتاً متافیزیکی و غیر محسوس هستند، اینها رو باید به جور دیگری تعریف کرد و معنا کرد. اینها در اون قاعده و مقوله‌ای که مطرح شد در مورد معرفت و شناخت در اون قاعده نمی گنجن. خب اومدن دو تا رویکرد کلی نسبت به گزاره‌های دینی این مکتب داشت. یکی تفسیر علمی آموزه‌های متافیزیکی که سعی کردن اون گزاره‌هایی که از دین به نحوی به عالم ماوراء ماده اشاره دارد رو به گونه معنا و به تأویل ببرن، به تعبیری که نشون بدن که مقصود همین، مقصود عالم ماده است، در رابطه با همین پدیده‌های مادی صحبت داره میشه و مقصود و مراد اصلی همین پدیده‌های مادی هستن. اما رویکرد بعدی که این رویکرد بیشتر شایع شد، اون این که کلن قابلیت معرفت رو از آموزه‌های دینی نفی کردن، با این توضیح که قائل شدن جمله‌های معنادار فقط جمله‌هایی هستن که بتوان آنها رو در معرض آزمایش و تجربه قرار دادش. هر گزاره‌ای که بشه در مرحله آزمایش و تجربه اون رو سنجید با واقع، اون گزاره گزاره معنادار هستش. پس شرط لازم و کافی برای معناداری در همه قضایا و جملات اصل آزمون پذیری و تجربه پذیری اون قضایا بود. در نظر پوزیتیویست ها عبارت های معنادار به دو دسته بیشتر تقسیم نمی شدن. یکی قوانین علمی حاکی از جهان خارج و دوم گزاره های تحلیلی، من جمله برخی از گزاره های ریاضی. فقط گزاره‌های معنادار اینها بودند، اما گزاره‌های دیگه، قضایای دیگه، اینها معنادار نبودند. گزاره‌های مثلا گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های دینی و گزاره‌هایی که به نحوی به مسائل متافیزیکی اشاره داره، اونها میگفتن این گزاره‌ها نه صادقند و نه کاذب، چرا که اصلا توجه به مسائل خارج و عینی ندارند، بلکه گزاره نماهای بی‌معنا هستند که منشأ این گزاره هم احساسات و سلیقه افراد بوده یعنی این گزاره ها از خارج حکایت نمی کنن. این که شما میگید خدایی هست، این که خدا عادل است، خدا رحیم است، خدا رحمان است، این که گفته میشه روز قیامتی هست، روز حشر و نشری هست، این که گفته میشه ملائکه‌ای وجود دارند و تدبیر عالم رو به نحوی بر دست دارند، این که گفته میشه شیطان موجودی هستش که انسان رو قصد کرده که انسان رو به تاریکی ها و به ظلمات بکشونه و او رو به شقاوت گرفتار بکنه، همه اینها گزاره هایی هستن که حاکی از یک سری احساسات درونی افراد هستش، وگرنه در واقع یه همچین مطالبی وجود نداره و این گزاره ها از واقع حکایت نمی کنن. پس به طور خلاصه در مکتب منطقی پوزیتیویسم گزاره‌های دینی جزء گزاره‌های بی‌معنا هستند. چرا؟ چون اونها اومدن معنا رو مساوی با تجربه گرفتن، یعنی هر چیزی که قابلیت تجربی داشته باشه، هر گزاره‌ای که قابلیت تجربه و آزمایش داشته باشه و تأیید خارجی برای اون وجود داشته باشه، این گزاره گزاره‌ای هستش که معنادار هستش، و هر گزاره‌ای که این خصوصیت رو نداشته باشه، این گزاره گزاره معنادار نیستش. یه نکته رو من اینجا خدمتون عرض کنم، بی‌معنایی که این جور افراد مد نظرشون هست با اون بی‌معنایی که بعضن تو ذهن ما هستش متفاوت هستش. ما بی‌معنایی رو، و یا اینکه وقتی میگیم کلمه یا کلامی معنا نداره و بی‌معناست، اون موقعی میگیم که این کلمه مثل کلمه برف، از مثال میزنن دیز که وارونه واژه زید هستش، میگن در لغات، فرهنگ لغات، فرهنگ عرف، وقتی شما بررسی میکنید هیچ معنایی برای دیز پیدا نمیکنید، یک کلمه ای که اصلا معنا نداره. یا وقتی که جمله بیان میشه که این جمله اون اصول قواعد دستوری رو رعایت نکرده و جمله ای هستش که بی اساس و به هم ریخته هستش و نمیتونه یک مفهومی رو منتقل بکنه، مفهوم صحیح رو که در عرف و در میون محاوره عقلا معمولا مطرح هستش، اینجا هستش که گفته میشه که این جمله جمله بی‌معنا هستش، اگرچه بعضن کلماتش هم کلمات معناداری باشن. ما معمولا بی‌معنایی رو این معنا می‌کنیم و در ذهنمون این مطلب هستش، اما گاهی اوقات هم ما وقتی یه کلامی رو که نمیتونیم خوب درک بکنیم، مثلا یه کلام، یک جمله فلسفی و عمیق رو، گاهی اوقات میگیم که این بی‌معناست، یعنی اینکه من نمیفهمم چی میخواد بگه، درک نمی کنم معنای اون رو. یا اینکه وقتی کسی یه سخن یاوه و بیهوده میگه، ما میگیم مثلا حرف بیمعنی نزن، در صورتی که میدونیم این جملات و این کلمات معنا دارند، اما میگیم که حرف بیمعنی نزن، یعنی اون معنایی که ما مد نظرمون هست و شایسته هست اون معنا مطرح نشده و در اصل این کلام بیمعنا هستش. در مورد نظرات پوزیتیویست ها تقریبا یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی وقتی که میگن گزاره‌های دینی بی‌معنا هستند، یعنی اینکه نه اینکه این واژه‌های این جملات و گزاره‌ها معنایی ندارن و یا اینکه از جملات دینی چیزی فهمیده نمیشه، مفهوم نیستن، نه، اونا چون معنا رو مساوی با تجربه گرفتن، یعنی تجربه دار بودن و قابلیت تجربه و آزمایش رو داشتن گرفتن، اینجاست که وقتی یک جمله این قابلیت رو نداره میگن این جمله بی‌معنا هستش. خب معارف و گزاره‌های دینی هم عمدتاً چون معارف متافیزیکی هستن و از عالم غیر ماده خبر میدند، با بر اساس این نظریه این گزاره ها بی‌معنا میشن، اما خودشون تأکید میکنند که این گونه نیست وقتی ما میگیم که بی‌معنا هستند، یا عرضم به حضور شما که حقیقتی ندارند این واژه ها و این جملات، این گونه نیستش که فایده هم نداشته باشن، نه، میتونن فایده داشته باشن و ما بتونیم در جاهای مختلف از این گزاره‌ها در زندگی خودمون بهره ببریم، اما در اصطلاح ما میگیم اینها معنا ندارن. من جمله گزاره‌های اخلاقی رو هم به همین صورت تعبیر میکنن، گزاره مثل دزدی بد است، خب این بدی در خارج وجود نداره، برای فعل دزدی شکلی به نام بدی یا خوبی در خارج وجود نداره، شکلی به عنوان ثواب یا ناثواب وجود نداره، شکلی به عنوان عرضم به حضور شما که هنجار یا ناهنجار وجود نداره. گفته میشه که این قضایایی هستن که فرد نظرات درونی خودش رو به وسیله این قضایا بیان میکنه، نه اینکه بخواد از خارج خبری بده، نه، چون اون این احساس رو داره که دزدی چیز خوبی نیست، بر اساس این داره خبر میده که دزدی چیز بدی هستش، برای اینکه به یک نتایجی برسه و اونم این که به این صورت بتونه اموال خودش رو بر فرض حفظ بکنه. پس فواید خاصی میتونیم برای گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های دینی مطرح بکنیم که این گونه نیستش که وقتی بگیم معنادار نیستند یعنی هیچ فایده ندارن و اینها رو اصلا باید به کناری انداخت و به اونها توجهی نداشتش. خب تا با اینجا ما آشنا شدیم با مکتب پوزیتیویسم منطقی که عمده ترین نظریهشون در مورد زبان دین نظریه بی‌معنایی زبان دین بودش. خب حالا سوال مطرح میشه، یک سوال جزئی در اینجا مطرح میشه، بدین ترتیب که با توجه به این صحبت ها آیا گزاره های دینی و از آن جمله آیات قرآن معنادار هستند یا خیر؟ آیا ما باید این نظریه رو بپذیریم یا اینکه این نظریه رو ما رد میکنیم و قائل به معنادار بودن زبان قرآن به خصوص میشیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید درباره چیستی معنا ما بحث بکنیم و ما تا حقیقت معنا رو نشناسیم نمیتونیم معیار صحیح رو ارائه بدیم تا بر اساس اون معیار درباره معناداری زبان قرآن بخوایم نظر بدیم و رأی رو اخذ بکنیم. پس بحث بعدی ما درباره چیستی زبان معنا هستش. من اینجا این بحث رو که یه مقدار اگرچه طولانی شد ولی تأثیرگذار هستش در مباحث آینده که مطرح میشه، اینجا این بحث رو تموم میکنم و انشالله در جلسه بعد ورود میکنیم به اصل بحث و اون هم نظرات مختلفی که درباره چیستی معنا در بین اندیشمندان مطرح شده و متداول هستش. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.